که بسیار بیشتر از این تعداد توانستند از مرز صربستان وارد مجارستان شوند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه با سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. مسکو در هفته‌های اخیر در حالی میزبان تعدادی از سران کشورهای خاورمیانه بوده که مشتاق ایفای نقشی مهمتر در وقایع منطقه چون بحران سوریه و درگیری با گروه حکومت اسلامی است. از طرفی آنگونه که رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند، رئیس جمهوری مصر انتظار دارد بتواند در سفر خود با شرکت دولتی روس اتم قرارداد ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای مصر را امضا کند. و دانشگاه‌های ایران حق برگزاری کنسرت موسیقی ندارند. رئیس نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه‌های ایران با اعلام این خبر گفت که به تمام دانشگاه‌ها این ممنوعیت ابلاغ شده است. به گزارش‌های خبرگزاری مهر، محمد محمدیان رئیس نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها گفته است که از نظر این نهاد برگزاری کنسرت‌های موسیقی در دانشگاه جزئی از سیاست‌های فرهنگی وزارت علوم شمرده نمی‌شود. سمیرا
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. ساعت 7:34 است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش بریم. در روزهای گذشته احزاب، گروه ها و شخصیت های سیاسی و نظامی عالی رتبه مانند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و حضور نیروها و اشخاص در این انتخابات سخنانی داشتند. جزئیات بیشتر در مورد این سخنان و واکنش ها را از پروانه وحید منش بشنوید.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس دهم 28 آذر ماه تا 4 دی ماه سال جاری انجام می شود. احزاب، گروه ها و شخصیت های سیاسی و نظامی این روزها در ارتباط با انتخابات پیش رو سخنان متعددی داشتند. از جمله می توان به نامه علی مطهری به فرمانده سپاه در ارتباط با عدم دخالت در انتخابات یاد کرد. در همین حال خانه مددهان اعلام کرد در انتخابات شرکت نخواهد کرد و دبیرخانه مشترک شورای فقها کار خود را آغاز کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته از شورای نگهبان خواسته بود در انتخابات نقش چشم را بازی کند و از ورود به حوزه اجرایی خودداری نماید. این اظهارات با واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی روبرو شد. صادق لاریجانی از شورای نگهبان خواست تا در مسئله انتخابات که به گفته او سرنوشت کشور است محکم بایستد. به گزارش سپاه نیوز، پایگاه خبری سپاه پاسداران، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون ذکر نام حسن روحانی سخنان روز چهارشنبه گذشته او را آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام جمهوری اسلامی خوانده و رئیس جمهوری ایران را به تلاش برای تضعیف شورای نگهبان متهم کرد. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان فرمانده سپاه پاسداران در نامه‌ای سرگشاده که در سایت وی منتشر شده است خطاب به محمد علی جعفری می نویسد: قطع نظر از درستی یا نادرستی انتقاد آن مقام، ورود سپاه پاسداران به عالم سیاست و لوازم آن مانند انتخابات به صلاح کشور، نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی نیست، زیرا موجب اختلاف و دو دستگی در سپاه می شود. احسان مهرابی، روزنامه نگار.
درباره دخالت نکردن سپاه در سیاست و انتخابات هم به هر حال تاکیدات آیت الله خمینی پیش از این وجود داشته که سپاهیان حق دخالت در سیاست و انتخابات را ندارند. همین که به هر حال مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای رو تصویب کرده که البته در نهایت باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسه، اما از گذشته مقامات سپاه برای توجیه دخالت خودشون در انتخابات و یا فعالیت‌های سیاسی میگفتن که ما وظیفمون حراست از انقلاب هست و در واقع ما مصداق‌ها رو بیان می‌کنیم و وارد دسته‌بندی‌های جنایی و سیاسی به طور مستقیم نمی‌شیم.
علی مطهری در بخش دیگری از نامه خود بر این نکته تأکید می‌کند که مجلس اول شورای اسلامی که در آن کمترین سختگیری‌ها در حوزه رد صلاحیت‌ها صورت گرفت، قوی ترین مجلس بعد از انقلاب اسلامی بود و بنابراین می توان به انتخاب مردم اعتماد کرد. از سوی دیگر در ادامه فعالیت‌های احزاب و گروه‌ها برای شرکت فعال‌تر در انتخابات مجلس دهم، مرتضی آقا تهرانی دبیر کل جبهه پایداری انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از تشکیل دبیرخانه مشترک مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران پس از 40 جلسه مشترک از محمد تقی مصباح یزدی، محمد یزدی و محمد علی موحدی کرمانی دعوت کردند تا با تشکیل جبهه مشترکی تحت نام شورای فقها به یک همگرایی عقلایی برسند. در همین حال سعید حدادیان از مداحان سرشناس گفته است اگر اصولگرایان مانند انتخابات سال 92 عمل کنند قطعا شکست خواهند خورد. حدادیان گفته است اگر اصولگرایان به وحدت نرسند مداحان لیست خواهند داد. این سخنان با واکنش جواد احمدی مدیر روابط عمومی خانه مداحان روبرو شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، جواد احمدی گفت آقای سعید حدادیان برای ما قابل احترام است، اما عضو خانه مداحان نیست که بخواهیم بگوییم از طرف خانه مداحان این اظهارات را بیان کرده است. وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با ایلنا تأکید کرد قطعاً مداحان در انتخابات پیش رو لیستی نخواهند داد. محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا هم گفت گروهی مثل مداحان حق ندارند در مساجد حسینیه ها که متعلق به عموم است له یا علیه کسی تبلیغ کنند، زیرا اگر بخواهند چنین کاری را بکنند باید به دیگران همچنین اجازه داده شود. احسان مهرابی در این باره معتقد است
درباره مداحان از گذشته سابقه داشته که به هر حال در مساجد تمام مسائل سیاسی و بیشتر به نفع طیف حامیان رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان و حمله به اصلاح طلبان و منتقدان حاکمیت همواره مطرح شده و معمولا هم شورای سیاستگذاری مساجد یا نهادهای دیگری که به نوعی با مساجد در ارتباط بودن هیچ ممانعتی از این کار نکردن. برای همین بعیده که وزارت کشور هم بتونه از این اتفاقی که خیلی ریشه دار هست جلوگیری بکنه.
دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی روز هفتم اسفند ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
خب ساعت 7:41 است در ایران. به سراغ یک گزارش فرهنگی بریم. مجید مجیدی کارگردان فیلم محمد میگوید که امیدوار است این فیلم به گفته وی تصویر خشنی که از اسلام ارائه شده رو بهبود ببخشه. این فیلم که پرهزینه ترین فیلم سینمای ایران است از روز چهارشنبه امروز در 143 سینما در سراسر ایران به اکران در آمده و فردا هم فستیوال فیلم مونترال در کانادا رو افتتاح میکنه. بکتاش خمسپور در این زمینه گزارشی رو تهیه کرده.
در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه در تهران کارگردان فیلم مجید مجیدی که 56 سال دارد اظهار داشته افراطیون و جهادیون مثل گروه خلافت اسلامی داعش اسم اسلام را به سرقت بردند. به گفت در دنیای غرب تعبیر ناصحیحی از اسلام شکل گرفته که حاکی از تصویری خشن از اسلام است و هیچ نوع ربطی به این مذهب ندارد. بنابراین گزارش این تولید عظیم سینمایی درباره کودکی پیامبر اسلام هزینه حدود 40 میلیون دلار داشته و بیش از 7 سال به طول انجامیده است. فیلم بلند سینمایی محمد اولین قسمت از یک تریلوژی یا فیلم سگانه در مورد زندگی پیامبر اسلام است. این فیلم وقایع قبل از تولد و تا سنین جوانی قبل از بعثت وی را که بر اساس قرآن در سن 40 سالگی بود به تصویر می کشد.
ابوطالب به
خبرگزاری فرانسه می نویسد در حالی که جمهوری اسلامی کاریکاتورهای پیامبر مانند آنهایی را که نشریه فکاهی فرانسوی شارلی ابدو چاپ نمود محکوم کرده، مسلمانان شیعه به طور کلی در مورد به تصویر کشیدن شخصیت‌های مذهبی از سنی ها راحت ترند. بنابراین گزارش در حالی که پیش از این بسیاری از سانس‌های نمایش فیلم محمد در ایران اکثراً شیعی تماماً به فروش رسیده، در عالم اهل تسنن این تولید سینمایی موجب بحث‌هایی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجیدی گفت قطعاً بعضی کشورها مثل عربستان سعودی با این فیلم مشکلاتی خواهند داشت، اما خیلی از کشورهای اسلامی از جمله ترکیه، اندونزی، مالزی و خیلی های دیگر در جنوب شرق آسیا خواهان این فیلم شدند. خبرگزاری فرانسه اشاره دارد اولین تولید عمده سینمایی درباره زندگی پیامبر The Message الرسالت هم که در ایران به اسم رسالت یا محمد رسول الله در سال 1976 میلادی نزدیک 40 سال قبل از فیلمساز سوری آمریکایی مصطفی العقاد ارائه شد، انتقاداتی در عالم اسلام به دنبال داشت. And a few became a mighty force that shook the world.
خب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. از همه شما سپاسگزارم که در این 45 دقیقه من و همکار